برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
شاید وقتش رسیده که همه از این داستان با خبر بشه، داستانی که از گاهی اوقات ورق زندگی آدم ها خیلی ساده برمیگرد، درست تو لحظه هایی که اصلا فکرش رو نمی‌کنی. زمان، هوا، جهت باد و خلاصه همه چیز مهمه.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام. خیلی خیلی خوشحالم که در این بخش از برنامه بوتیقا که از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه در خدمت شما هستم با معرفی و تحلیل فیلمنامه یکی دیگر از آثار ساخته شده در سینمای ایران. فیلمی که فیلمنامه‌اش رو با شما بررسی خواهم کرد اسمش هست درخت گردو. درخت گردو فیلمی در ژانر جنگی و درام به کارگردانی محمد حسین مهدویان محصول سال 1398 هستش. فیلمنامه این اثر رو ابراهیم امینی و حسین حسنی به طور مشترک نوشتن. فیلم از آثار راهیافته به بخش اصلی 38مین جشنواره فیلم فجره که در همین جشنواره مهدویان سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی رو میگیره، پیمان معادی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو میگیره، مینو شریفی نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن میشه. درخت گردو یکی از سه نامزدهای برگزیده سینما ایران بود برای معرفی به اسکار 2021 که به همراه فیلم خورشید و یلدا معرفی شده بودن، که میدونید البته فیلم خورشید در نهایت برای سینمای ایران معرفی شد به اسکار. در فیلم درخت گردو پیمان معادی، مینا ساداتی، مینو شریفی و مهران مدیری بازیگران این فیلم 105 دقیقه‌ای هستند. داستان در سه بازه زمانی بین سالهای 1366، 1384 و 1395 روایت میشه و بر پایه یک داستان واقعی و تلخ زندگی یک فرد رنج کشیده اهل آذربایجان غربی به نام قادر مولانپور که در روستای مرزی که در نزدیکی سردشت واقع شده خانواده و خودش درگیر فاجعه بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی میشن. من در برنامه امروز میخوام راجع به تحلیل ساختار در فیلمنامه با شما صحبت کنم. داستان درخت گردو با برشی از پرده سوم قصه آغاز میشه. گفتار متن راوی طی مراسم ختمی که توی یک روستای مرزی در حال برگزاریه جملات مبهم و تلخی رو به زبون میاره، جملاتی که خبر از وقوع یک اتفاق در گذشته داره. همزمان با روایت راوی سراغ آدم‌هایی میریم که با چهره‌های درهم و مغموم بر بالین یک بیمار در حال احتضار به انتظار نشستن. حس کنجکاوی ما تحریک میشه و حالا همه چیز آماده است تا با یک بازگشت زمانی به دل حادثه اصلی پرتاب بشیم. خط اصلی قصه درست در همینجاست که آغاز میشه. اوستا قادر که پیمان معادی بخشش رو بازی میکنه و خانوادش در یک روستای مرزی در نزدیکی سردشت با وجود پرواز بمب افکن‌ها بر روی بالا سرشون به زندگی خودشون ادامه میدن. راوی سعی داره از در واقع زیادگویش جلوگیری کنه و با توضیح دلخوری شکل گرفته بر سر مسائل درسی بین اوستا قادر و فرزندش مال خیلی زود شخصیت‌های داستان و کنشه شکل گرفته بین اونها رو به مخاطب بشناسونه. همین موقع حادثه محرک با سقوط تصادفی بمب‌های شیمیایی حقیقت تلخ جنگ رو بر زندگی اونها آوار میکنه. قادر یهویی همسر حامله و فرزندانش رو زخمی در بستر عریان حادثه میبینه. نقطه عطف اول بعد از ورود قادر به وحشتکده سردشت که در جو مسموم شیمیایی گرفتار شده شکل میگیره. حالا قادر میدونه که به مصیبت بزرگی دچار شده. همین موقع دکتر یزدان بخش که مهران مدیری است و همسرش هما که مینا ساداتی نقش او رو بازی میکنه و معلم روستا هست به کمک قادر میان، اما این پیرنگ فرعی بست پیدا نمیکنه و داستان همچنان با تمرکز بر زندگی قادر پی گرفته میشه. نیاز دراماتیک قادر یعنی نجات خانواده حالا اهمیت خودش رو بیش از پیش نشون میده. او در ادامه باید شهر و دیار خودش رو ترک کنه. این مرد از یک طرف همسر بدحالش رو در سردشت جا میذاره و از طرف دیگه به اجبار با فرزندانش همراه هما راوی داستان و خیلی عظیم مجروحا به شهر تبریز رهسپار میشه و اینجاست که موانع بیرونی یکی بعد از دیگری بر سر او آوار میشه. از مهمترین کنش‌های قادر در طول این پرده میشه به تلاش‌های طاقت فرساش برای نجات فرزندانش اشاره کرد که با بیرحمی ناشی از اجبار آمیخته شده. او باید سه کودک خردسالش رو که از زخم می‌سوزند زیر دوش حموم ببره تا تنشون رو از چرک و آلودگی پاک کنه، وگرنه بیمارستان اونها رو پذیرش نمی‌کنه. از این طرف تاول‌های بزرگی هستش که رفته رفته در بدنش خودش رو نشون میده. حالا انتظار میره اضمحلال تن مانع دیگری باشه بر مسیری که پیش روی قادر قرار گرفته، اما این زخم ها گویی فقط در همون جنبه تزئینی خودش باقی میمونن، به طوری که تا انتها به هیچ عنوان نگران این بخش قصه نمیشیم. از طرف دیگه در این پرده ماجرای فرعی دکتر یزدانبخش و همسرش هما تنها در همون شکل سانتیمانتال خودش باقی میمونه. در واقع این پیرنگ فرعی در خدمت ساختار قرار نمیگیره، بلکه بدون پردازش مناسب فقط با تکیه بر چاشنی احساسات گره های عاطفی شکل گرفته بین اوستا قادر و همسرش رو هم باز میکنه. در همین گیرودار مرگ یکی از فرزندان یعنی ناصر قهرمان رو با چالش تازه‌ای روبرو میکنه. او از یک طرف با داغ مرگ فرزند روبرو میشه و از طرف دیگه باید به تنهایی اونها رو زیر درخت گردو توی روستا دفن کنه. طول پرده دوم در نقطه میانی فیلم نامه درست با مرگ همزمان دو فرزند دیگر اوست قادر، مالمال و شهین، سر میرسه. اما واکنش قادر به مرگ اونها هم تفاوت چندانی با واکنشش به مرگ اولین فرزندش نداره. در ادامه هم موانعی که در این مسیر پیش روی قهرمان قرار میگیره نیازمند کنش چندانی نیست. مثلا راننده آمبولانس که در ابتدا برای انتقال پیکر فرزندان قادر به روستا از خستگی و دوری مسافت گله میکنه، بدون هیچ اتفاق ویژه‌ای ناگهان نیمی از مسیر رو کمک حال قادر میشه. هرچند در ادامه به خاطر آلودگی محیط قادر مجبور میشه به تنهایی اجساد فرزندانش رو کول کنه و به سوی روستا بره، اما عملا مانع تازه‌ای پیش پاش قرار نمیگیره. طول این پرده تا نقطه عطف دوم به همین شکل طی میشه بدون اون که تحولی در شخصیت قادر به وجود بیاد، یا حداقل تغییرات منحنی تغییرات شخصیت قهرمان رو حس کنیم. عدم توجه نویسنده به ژرفای قصه و شخصیتاش درست در چنین بزنگاهایی که بیشتر به چشم میخوره، کنش ها عمق پیدا نمی کنن و تأثیر خودشون رو بر شخصیت نشون نمیدن تا همچنان واقع گرایی بصری بر نمایش دراماتیک ارجح بمونه. انتخاب راوی، نقطه دیدش و البته فاصله روایش با داستان سه شاخص نخستین در تحلیل روایت فیلم تعبیر میشه که البته ابزار بیانگرانه از جانب فیلمنامه نویسان قصه هم به شمار میاد. هما در فیلمنامه درخت گردو نقش راوی داستان رو به عهده داره. او از زمان حال به چند سال گذشته رجوع میکنه تا بتونه داستان خودش رو بر پایه حضورش در دادگاهی در سال 85 سر و شکل مستند و واقع‌گرایی جلوه بده و با معرفی قهرمان داستانش از ماجرای تراژیک او پرده بر می‌داره که جزئیاتش در دادگاه شنیده شده. هما سپس به زمان وقایع این داستان در سال 66 قدم می‌ذاره که گویا خودش هم از قربانیان اون واقعه بوده. او فردی متعهد به انسانیت تعریف میشه و این موضوع رو در جدال لفظی با همسرش دکتر یزدانبخش در بیمارستان سردشت هم شاهدیم. مضاف بر اون که شغل معلمی و رسالت گونه هم براش تعیین شده و همچنین از طرف دیگه نمایندگی مادران فرزند از دست داده رو هم بر عهده داره. بنابراین راوی داستان با توجه به این پرداخت شخصیتی انجام شده از طرف مؤلفان فیلمنامه، مسئولیت روایت داستان رو به دوش میکشه تا با باورپذیری بیشتری پیش روی مخاطب قرار بگیره. ضمن اون که در خصوص فاصله روایش هم باید توضیح بدم که متن روایی از یک گفتار مستقیم سود میبره. در حقیقت راوی اول شخص باعث اهمیت اصطلاح فاصله میشه و از اونجایی که قصه هم از جانب یکی از شخصیت‌های اصلی روایت میشه، این فاصله شکل خودش رو در بعد زمان و مکان به یک طریق مستمر و پایدار حفظ میکنه.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
از کوچ چه داری به غیر از داغ سفر؟ از عشق چه دارم به غیر از خون جگر؟
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما، نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
با آغاز پرده سوم بعد از مرگ همسر، قادر تنها و در هم شکسته تر میشه. گویی تا آخر عمرش باید با اندوه بیپایانی سر کنه. اما ناگهان معجزه وار دکتر یزدانبخش از داستان فرعی به پیرنگ اصلی به کمکش میاد. او با توضیحات برآمده از احساسات سعی میکنه قادر رو برای پیدا کردن فرزند تازه به دنیا اومده خودش ترغیب کنه. او که در سکانس قبلی خودش رو برای مرگ همسرش به هر در و دیواری میزد، ناگهان چنان احساساتی میشه که بیتابانه در جستجوی دختر گم شدهش از تبریز تا تهران پیش میره. زندگی قادر حالا خلاصه میشه در بازیافتن نوزادی که تجلی پرنوری از خانواده است. اما قادر در این تقابل نهایی با سرنوشت باز هم درگیر کنشمندی بیشتری نمیشه. بدتر اون که درست در زمانی که او با روبرو شدن با عواقب تصمیم اشتباهش مبنی بر نپذیرفتن فرزند بعد از فوت همسر میتونست کنش دراماتیک عمیق‌تری رو ایجاد کنه، ناگهان ناتمام در همونجا رها میشه و با یک فلاش فوروارد تزئینی به دهه 80 میرسه در دادگاه لاهه، جایی که سرگذشت خودش رو برای حاضران شرح میده. حالا همه چیز تموم شده و به لطف راوی میدونیم که استاد قادر دخترش رو هم پیدا نکرده و این فلش فوروارد هیجانی و بی اساس درست در اوج تقابل عاطفی شخصیت با جهان پیرامونی خودش ساختار قصه رو ناقص و به هم ریخته میکنه. در نهایت با یه فلش فوروارد دیگه به اول فیلم نامه به نقطه پایانی پرده سوم میرسیم، جایی که راوی داستان یه بار دیگه جملات ناتمومش رو پی میگیره، جملاتی که نه تنها در خدمت ساختار نیستن بلکه درست در بزنگاه ها نیز به اون آسیب زدن. سپس قادر فوت میکنه و احتمالاً البته فوتش به علت کهولت سن هست و دخترش رو هم پیدا نمیکنه.
شاید وقتش رسیده که همه از این داستان باخبر بشن، داستانی که از کنار این درخت گردو شروع شد.
به نظر میرسه نویسنده های فیلمنامه درخت گردو بیشتر سعی کردن ماجرا رو با تمرکز بر واقعیت هدایت کنن، بی توجه به اینکه با برخورداری استاد قادر از هدفی که اتفاقا در بطن پیرنگ هم وجود داره میتونستن در یک اوج دراماتیک هم اسکلت و ساختار رو حذف کنن و هم زندگی تراژیک قهرمان رو در یک ساحت دیگر به جنگ و تبعاتش پیوند بدن. اون هدف موجود در پیرنگ که فیلمنامه درخت گردو رو از نو پیکره بندی کنه همون فرزند گمشده استاد قادره. در واقع اینگونه که طبق الگو به جای دادگاه لاهه که به نظر من همش اضافه و بی ارتباط با بدنه اصلی درامه، اول باید قهرمانی رو می دیدیم که در به در به دنبال فرزند گمشدهش می گرده، اون وقت با یک فلاش بک می رفتیم به گذشته تا به تدریج و در طول فیلم چگونگی جدا شدن این پدر و فرزند از هم رو می دیدیم. الگویی که از 500 سال پیش از میلاد از سوفوکل و نمایشنامه ادیپ شهریار برای ما به جا مونده. به این ترتیب با استفاده از روش‌های ساختاری همزادپنداری منفعلانه ناشی از عجز و لابی یک مظلوم منفعل در دادگاه میتونست جای خودش رو به یک پدر فعال و کنشگر بده که شهر به شهر و کوی به کوی با درماندگی دنبال بچهش میگرده و حال راوی با وساطت خودش ما رو به همون روزی که بمب بر سر خانواده قهرمان آوار شده میبره. به عنوان جمع‌بندی میشه ایراد فیلمنامه درخت گردو رو اینجوری بیان کرد که اگرچه وظیفه اصلی درام برانگیختن احساساته، اما احساسات اصیل همونایی هن که جنبه دراماتیک دارن، یعنی نمیگن، نشون میدن. هرچند که در درخت گردو به نظر میرسه که نشونمون میدن، اما آبشخوره نشون دادن بیش از اون که در فیلم نامه باشه در میزانسنه. به بیان دیگه برخلاف تصور عام از این توصیه، جنس و معنای نشون دادن در سینما تصویر نیست بلکه کنش و اقدامه، نمایش تصویره بدون پشتوانه درام، در واقع مصداق همون ضرب المثله که گردیه که گردو نیست. منظور از نشان دادن در واقع کنش ها و اقداماتیه که قهرمان تو اونها دخیل باشه و بتونه تبعات و تحولات حاصل از اون دخالت ها رو نشون بده، وگرنه با یک گزارش تصویری تلویزیونی متأثر کننده مواجه میشیم که از جنس سینما هم نیست. با این حال درخت گردو به اعتقاد من یکی از فیلم‌های شریف سال‌های اخیر هست در حوزه سینمای جنگ که دیدنش رو توصیه می‌کنم به عزیزان شنونده‌ای که فیلم رو ندیدند و حالا با عرایز بنده تطبیق بدن. اون دسته از خانم‌ها و آقایونم که فیلم رو دیدن خوشحال میشم که دقایقی فکر بکنن و حداقل یک اشتراک نظر و اندیشه رو بتونیم با همدیگه بهش برسیم. وقت من در این لحظه از برنامه بوتیقا به پایان رسید. مثل همیشه از همه شما عزیزان که همراه این برنامه بودید، همراه بنده بودید، سپاسگزارم و شما رو تا یک برنامه دیگه به خدا میسپارم. روز روزگار بر همه شما خوش.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
نوشین
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. شهرها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شامگاهان دوشنبهتون خوب و خوش از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم.
جانا تا که نقاب از آن رو شاخ زیبا بگشایی. جانا کجایی جانا؟
شبتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه همه شما بزرگواران. آخرین برنامه شبهای فرهنگ نام داره که تا لحظات دیگر تقدیمتون میشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار همه شما عزیزان. و آخرین برنامه شبهای فرهنگ مدتش 23 دقیقه است و ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانتون. انشالله که فرصت داشته باشید و شنونده برنامه های شبکه فرهنگ باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند لطایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید.